خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زاریات، سوگندهای ابتدای سوره. و زاریات زروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. زاریات از همون کلمه ذره است، یا زر، ذره یعنی چیز ریز دیگه. زر به مورچه‌ای خیلی کوچیک قرمز رنگ نیست، خیلی کوچولو، به اونا میگه ذریه، یعنی اون به اصطلاح سلول آدم، اون نسل آدم. میگه ما شما رو از ذریتون رو از پشتتون گرفتیم، در واقع اون نطفه یا اون سلول های نطفه، یا بریم پایین تر اون کروموزوم ها. ذره یعنی چیز بسیار بسیار ریز. تو قرآن کاربردش هر جا اومده به معنای اون چیزیست که خیلی کوچیکه، خیلی ریزه. و زاریات زروا که حالا نوشتن که تقریبا همه تفسیرها و ترجمه ها به بادها تشبیه کردن، ولی باد چه ارتباطی به ذره داره؟ بله، حالا میگن چون مثلا باد ذرات غبار رو برمیداره، یا مثلا این چیزا رو، این آقای گیاهان رو مثلا اینها رو منتشر میکنه، ولی با توجه به بقیه آیه نشون میده این ذرات رطوبتی است که بلند میکنه. چون آفتابی که میتابه بر سطح اقیانوس ها، بر سطح دریاها، این آب رو تبخیر میکنه. اون ذرات آب که به صورت بخار هستن، نادیدنی هستن، فوق العاده ریزن دیگه نیست. این اختلاف سطح گرما و سرما ایجاد باد میکنه و باد اینا رو بر میداره. ذروای بعدی نکره است، یعنی به گونه خاص این ذرات. حالا ته هم که گرفته و زاریات میگن فرشتگانی که مثلا این امر به عهده اونهاست، به دوش اونهاست، ملائکه چون آخرش تایی تعیین میشن. در واقع اولین آیه به یک پدیده‌ای اشاره میکنه به صورت مبهم که ذراتی رو پراکنده میکنه، ذراتی رو منتشر میکنه. دومی که فل حاملات، این فای تفریه به اصطلاح میگن، فرع بر اولیه، اولی فقط سوگنده. قسم به این بادی که میلیاردها میلیارد ذره رو از اقیانوس ها میپراکنه، ذره ها رو بلند میکنه. در نتیجه چی میشه؟ فل حاملات، حمل میکنه اینا رو. چقدر اینا؟ وقرا، وقر یعنی سنگین، سنگینی. کسی که گوشش سنگینه میگن چیه؟ گوشش. یا آدمی که شخصیت سنگینی داره میگن خیلی باوقاره دیگه، نیست؟ میلیون ها تن آب رو همین باد بلند میکنه. تمام رودخانه های دنیا رو با هم وزنش رو اگر با هم بخواید جمع کنی چند میلیون تن میشه. رودخانه میسیسیپی، رود کارون، رودخانه نیل، این از کجا اومده؟ همه این از آب باران درست شده دیگه. باران کی آورده؟ ابرها آوردن دیگه. از کجا آوردن؟ همین ذرات ریز ریز و از سطح دریاها و اقیانوس ها باد بالا برده، تبدیل به میلیاردها تن آب شده و اینا رو حمل داره میکنه باد. این سنگینی ها رو باد داره حمل میکنه. باد که خودش هیچی نیست، اصلا ندیده میشه. میخوان یه چیزی رو وقتی مثال بزنن به سستی و اینکه هیچی نیست، میگن مثل باده. همین بادی که هیچی نیست این همه عظمت رو در واقع بلند میکنه، در سطح آسمان میبره. جالبه تو قرآن عذاب قوم عاد رو هم که خیلی آدم های هیکلدار و نیرومندی بودن، میگه با باد از بین رفتن. هفت شبانه روز باد بر اونها مسلط شد، باد تند. بعد میگه مثل تنه های نخل، درخت خرما، این همه به زمین افتاده بودن. آدم هایی به اون هیکل، به اون عظمت، به نیروی باد همه افتاده بودن. باد به همون سادگی انقدر نیرو داره. همینطور که آب که خیلی سسته هیچی نیست، میبینیم که قطره قطره چطور سنگ رو هم میخوره. سوگند به بادهایی که این ذرات رو در واقع منتشر میکنن. اگه باد نباشه که از سطح اقیانوس اینا بالا نمیان. این گرمی که میشه باده که برش میداره، برمیداره چیکار میکنه؟ حملش میکنه. چقدر؟ خیلی سنگینه. وقر. و بعد چیکارش میکنه؟ فلجاریات یسرا، جریانش میده به آسانی. خیلی ها به کشتی، حتی تو این ترجمه الان دیدم میگه به کشتی های، چون جاریه به کشتی میگن، جاریات رو در واقع جمع جاریه به معنی کشتی گرفتن، که اینجور رب که خیلی مستقیما پیدا نمیکنه. این عظمت در واقع سنگینی رو، میلیون ها تن رو، خیلی راحت از این ور دنیا و اون ور دنیا میبره. 1000 مایل، 2000 مایل، 3000 مایل حملش میکنه. نه سوختی داره، نه بنزین، چیزی هم مصرف نمیکنه. به یسر، یسر یعنی خیلی آسان جریانش میده، همه جا حرکت میده. بعد چی کار میکنه؟ آب رو تقسیم میکنه. اگه جریان باد فقط یه گوشه زمین بود، یعنی باد فقط در یه منطقه فقط خاصی بود، همه این آبا میریخت اونجا، آنچنان سیلی جاری میشد که خاک رو از بین میبرد، مردم رو هم از بین میبرد و همه جا سیلاب بود و یه جاهایی هم محروم میشدن، ولی این آب قشنگ تقسیم میشد. نه اینکه همه جا مساوی تقسیم بشه، بعضی جاها شاید سالی 100 میلیمتر بیشتر نزولات جوی نداشته باشه، بعضی جاها 2 متر بارندگی داره در طول سال. خود اینم باز یه قاعده، یه حسابه که همه جا یه جور نیست. تنوع محصولات، تنوع آب و هوا، تنوع وضعیت اقلیمی، یعنی همه جای کره زمین آبیاری میشه به یه نسبتی که تقدیر الهی هست. خود اونم اگه مساوی بود باز همه چی به هم میخورد. یعنی خداوند مثل این سیستم چیزایی که اینجا به صورت اتوماتیک هست تو باغچه‌ها و چمن‌ها داره آبیاری میکنه، جهان رو اینجوری داره آبیاری میکنه بدون که انسان درش دخالت داشته باشه. از کجا شروع شده اینا؟ از ذره‌ها. ذره‌های ناچیز بلند شدن، حمل شدن بر دوش بادها با یک عظمتی، با یک سنگینی. با وجود این سنگینی به راحتی حرکت پیدا کردن، هیچ مشکلی نبوده. انرژی در واقع برای خدا نیستش، مثل باد حرکت کردن اینا و امر خدا رو تقسیم کردن. تقسیم رزق، تقسیم روزی که همون بارانه، همه جا آب رو که منشأ حیاته تقسیم کردن. اولیش سوگنده، سه تا بعدیاش نتیجه اون سوگنده. پس اصل با این ذرات در واقع. حالا چی نتیجه ای میخواد بگیره؟ سوگندهای قرآن همه برای یک نتیجه ایست که به دنبالش هست. یعنی ما رو توجه میده به یک پدیده ای که در طبیعت هست، به یک حقایقی که پیرامونمون هست ولی درکش نمی کنیم، برای اینکه یه چیزی رو بهمون نشون بده که اون جنبه تئوری داره، نادیدنیه، هنوز بهش نرسیدیم، ممکنه باورش نکنیم. میگه سوگند به همین چیزایی که میبینید دور براتون هست، که اگر اندیشه درش بکنید، اون چیزی هم که تو ادونه بهتون وعده داده شده، لصادق، لامش تاکیده، انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی 100% اینه. مبادا فکر کنید که خب حالا گفتن قیامت اینا برای اینکه انسان آدمای خوبی باشن، ظلم هم نکنن، خدا خواسته مثلا یه تهدید توخالی کرده باشه، به یه وعده همینجوری داده باشه. به بچه‌ها خیلی وقتا یه چیزایی پدر مادر وعده میدن که حقیقت نداره، برای اینکه اونا رو سرگرمشون بکنن. میگه جز این نیست که این 100% یک حقیقتی است که اون چه به شما گفته شده، وعده های آخرت، بهش، جهنم، حساب و کتاب اعمال، رسیدگی به جزئیات، همه اون چه که به شما گفته شده اینا راسته. و ان الدین لواقع، انم باز تأکیده، دین یعنی جزا، لواقع لامش هم باز تأکیده، جزا حتما واقع شدنیه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی 100% به نتیجه عملش، به جزای عملش خواهد رسید. مثل اینکه توی مدرسه 100% هر کسی نمره خودش رو خواهد گرفت هر چقدر زحمت کشیده. اینجا دین به معنای مذهب و روش زندگی نیست، معنای ریشه‌ای خود دین مورد نظره که همون جزاست. یعنی تو جهان ببینید که چه حساب کتابی است، از یک ذراتی چه عظمتایی به وجود میاد، همین بی‌نهایت کوچیک‌های زندگی شما، همین یک لبخندی که میزنید یا یک خشمی که به کسی میکنید یا تحقیری که کسی میکنید یا یک تشویقی کسی که میکنید، صبح تا شب ما هزاران عمل انجام میدیم، اینا بی‌نهایت کوچیکایی است که داره رو هم جمع میشه مثل ذراته. ایناست که آینده ما رو میسازه. یک کتابی مرحوم پدر نوشته بودن این سالیان قبل، اسمش بی نهایت کوچک ها بود، نمیدونم خالد بفهمید، این جزء کوچیکه که ما معمولا به کارهای خیلی بد یا کارهای خیلی خوب باها میدیم. یه کار باید خیلی بد باشه تا بگیم بده، یا یه کار باید خیلی خوب باشه، ولی شخصیت ما رو، سرنوشت ما رو همین کارهای بی نهایت کوچیکی که شکل داره میده، همین جزئیاتی که داره میسازه، حمل میشه، سنگینی پیدا میکنه، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی. داستان شنیدین که پیامبر با اصحابشون در صحرایی میرفتن، به همه میگن که برید دنبال چوب جمع بکنین، میگه اینجا که چوب نیستش، اینجا صحراست، کبیره، تو کبیر که چیزی پیدا نمیشه، کبیر خب همش ماسه است، میگه برید تلاش کنید بالاخره شاید پیدا بشه دیگه. باد معمولا میاره یه چوب و شاخه و برگ و یه چیزی این بر اون بر توپانه جای دیگه، در حالی که هیچی دیده نمیشد. اصحاب میرن هر کدوم یه طرف تو صحرا تو کبیر، بعد از یه مثلا یه ساعت دو ساعتی هر کدوم یه بغل چیزای کوچیک کوچیک مثلا باد برده این بر میارن، یه مته پلو هم میذارن، میبینن یه کپه چوب و ایزم شد، اینا رو روشن میکنن غذاشون رو، حالا یا چایی من نمیدونم هرچی درسته. یه ببینیم چیزی که اصلا باور نداشتی دیده نمیشد چه آتشی به وجود آورده. اعمال نادیدنی شما هم اینطور موجب که آتش جهنم بشه براتون، یا کار خوبتون در واقع. شما هیچ چی فکر نمیکردین باشه، ولی مجموعش وقتی دست هم آمد ببینید چه عظمتی شد. در واقع این تشبیهی است که شما در طبیعت میبینید که از چه چیزی چه عواملی ساخته میشه، در واقع تشبیه به کارهای دنیایی شما هم هست که شما مثل اقیانوسی که انسان‌ها هستن تحت تأثیر اون به اصطلاح لطف الهی، اون رحمت الهی که مثل خورشیدی که بر اقیانوس ها میتابه، اگر اوج بگیرید، اگر حرکت کنید به سمت بالا، اینا بالاخره سنگین میشه، اعمالتون حرکت میکنه و شما رو میکشونه در واقع به سرنوشت خوب خودتون. بنابراین به همون دلیل که میبینید طبیعت چنین مکانیزمی رو داره، وعده های شما هم همینه. شما اینو دارید میبینید ولی در مقیاس بالاتر رو باور نمیکنید. تو مقیاس بالاتر هم همینه، این همون چه که داره هر سال تکرار میشه، این بارندگی و آبیاری صحنه هستی. وعده های شما هم یکی از این سیکل هاست، ولی سیکل دنیایی یک ساله، یعنی 12 ماهه. این سیکل زندگی شما یا حیات جهان ممکنه 1,000,000 سال، 100,000,000 سال و نمیدونم تا قیامت، ولی در واقع این هم برای خودش یه چرخشی داره. و همینطوری که این ذرات، ذرات رطوبت در نهایت با بادها حمل میشه، با وجود سنگینیش حرکت میکنه و یه جایی میباره، عمل شما هم که خیلی ریز و ریزه هست، مجموع اینها یه جایی خواهد بارید، البته به تناسب کار خودش، یعنی یه جا نتیجهش به صورت قطعی در خواهد آمد، نتیجهش عینیت پیدا خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. باز مجددن آیات، من این که میگم که برای اینکه تو نوارم تب بشه، 20 تا 23. و فی الارض آیات للمقنین، در زمین نشانه های زیادی است. برای کی؟ اینجا آیه نیست، آیات جمعه، یعنی در کره زمین، در زمینی که دارید زندگی میکنید، از سنگ و چوب و درخت و پرنده و جنبنده و در و دیوار، همه اون چه که رو زمینه نشانه های فراوانی است. ولی اگر شما دنبال یقین برید،
للموقنین، اونایی که دنبال شناخت برن، اطلاعات کسب بکنن، دنبال علم برن. همینجوری آیه نیست، یعنی هر چی دنبال شناخت دقیق برید براتون نشانه خداپرستی خواهد بود، نه تنها دور و برتون رو کره زمین، و فی انفسکم، تو خودتون، به خودتون نگاه بکنید، به چشمتون، به گوشتون، به کلیتون، به قدرت مترشح داخلیتون، به قلبتون، به تمام اعضا و جوارحتون، به اندامتون. فقط کف پای ما 64 تا استخون داره که اینجور راحت میتونیم حرکت کنیم. یه دونش اگه برداریم این نظم هم میخوره. چه جور اینا تنظیم شده که راحت بتونه هر حالتی آدم بتونه به پای خودش بده. چه دنیایی. یه بار راجع به گوش یادتون میشه، از کلمه گوش که انقدر ساده نگاه میکنی، چطور وقت این لاله گوش صوت رو میگیره و بعد منتقل میکنه این استخوان‌های چکشی و سندانی و رکابی و اینا، میگیرن تشدید میکنن میدن به اون مایع درونی گوش، این ارتعاشات رو منتقل به اون مایع میکنن، اون بعد منتقل میشه به اون قسمت گوش درونی. اونجا پرزهایی از چند میلیون پرز وجود داره. ما یه بار عرض کردم اگه یادتون باشه که پیانو چند تا، 40 تا 50 تا 30 تا شاسی بیشتر نیست که صداهای مثلا 30 40 نوع صدا در میاره، ولی گوش ما به اندازه چند میلیون نوع صدا رو میتونه تشخیص بده، به خاطر اینکه ما صداهای همه رو میتونیم بفهمیم. با اینکه همه ما چیکار میکنیم، یه حنجره داریم این هوا رو تکون میده دیگه، قاعدتا با صداهای هممون یه جور باشه، ولی این تفاوت‌های مختصری که هست گوش‌های ما با اون میلیون‌ها چیزی که اصلا نادیدنیه تشخیص میده که این صدای کیه. تازه اون بعد تبدیل به یه جریان الکتریسته میکنه، اون رو از طریق اعصاب میفرسه به مغز، مغز تفسیر میکنه که این صدای کی بود. تازه گوش از ساده‌ترین چیزای بدنه، اعضای بدنه، حالا پوست یا چیزای دیگه، اصلا حیرت آور. بعد میگه تو خودتون افلا تبصرون، نگاه نمی کنید، چشم بصیرت رو باز نمی کنید به خودتون نگاه بکنید، دنبال کجا هستین؟ خدا رو میخوان بشناسین؟ تو کتاب ها دنبال خدا هستین؟ تو فلسفه میخوان بکنید؟ به خودتون نگاه بکنید، به یکی از اعضا و جوارحتون نگاه بکنید، خدا رو از همون بشناسید. و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمانه، و ما توعدون، و همچنین اون چی که وعده داده شده اید. آسمان یعنی به معنی سمو، یعنی بلند بالا. حالا تنها رزق منظور باران هم نیست، خیلی ها به معنی باران گرفتن که در واقع هم وحی از بالا میاد هم مثلا باران. رزق تو قرآن به همه معانی گرفته دیگه. مثلا در یه جای دیگه میگه که این همه حقایق و اینا رو خداوند برای شما نازل کرده، رزقتون همین شده که تکذیب میکنید، یعنی رزق یعنی بهرتون از این حقایق. ما تو دعا میگیم اللهم ارزقنا شهاده، خدایا شهادت و رزق ما بکن، یا اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، یا اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، همینا میشه رزق دیگه. رزق یعنی هر بهره‌ای که خدا میده، یکیش خوردنیاست. میگه در واقع بهره های شما و وعده های شما در آسمان دیگه، شما باید از این زمین بتونید خودتون رو بکشید بالاتر. فه و رب سماع و الارض، فه یعنی پس دیگه، این وابش واب چیه؟ پسند. پس سوگند به رب سماع و الارض. رب به معنای گرداننده، صاحب اختیار، مدیر، سازمان دهنده است. پس سوگند به اون کسی که این آسمان و زمین رو داره اداره میکنه، انهو لحق، این مطلب حقه. انهو ضمیر هو برمیگرده و ما توعدون، یعنی اون چی که بهتون وعده داده شده، یعنی قیامت. به پروردگار آسمان ها و زمین سوگند که این حقه، این که شما عملتون رو خواهید دید، اینی که تمام کردارهاتون سرنوشتتون رقم میزنه، مثل ما انکم تنطقون، درست همینطوری که شما نطق میکنید، حرف میزنید. حقیقتش اینه، من خودم هم تصورم همین بود که میخواد بگه انقدر ساده است پیش خدا، مثل حرف زدن. حرف زدن که کاری نداره. خدا رحمت کنه، آقای مهندس تاجی بود که تو انجمن اسلامی مهندسین بود، چون اول انقلاب هم وزیر نیرو شد وزیر برق در واقع. یک آدم قرآن شناسی بود و روزای چهارشنبه که کلاس قرآن در انجمن اسلامی مهندسین داشتیم ایشون هم شرکت میکردن و معمولا تو مباحث حضور داشتن و یه نکات خیلی ظریفی هم میشه ایشون توجه میکرد. ایشون هم یه تفسیری برای این آیه کرد که من یه مرتبه دیدم که چه مطلب جالبی رو این داره میگه. ما وقتی که حرف میزنیم چیکار داریم میکنیم؟ اراده داریم میکنیم؟ به سرعت برق ذهنمون از بایگانیایی که داریم پرونده ها رو دونه دونه ورق میزنه، اون نکاتی که میخوایم در میاره، به سرعت آماده میکنه، فوری فرمان میده، زبان ما اینو بیرون دونه دونه داره میده. آنچنان این به سرعت داره انجام میشه که ما نمیفهمیم حرف زدن ما مگه غیر از اینه؟ یعنی ما یه سلسله معلوماتی داریم دیگه، از یه جایی کسب کردیم، حالا هر بحث علمیه، بحث سیاسی، اجتماعیه، اینا همش بایگانیه. اراده که میکنیم به سرعت از بایگانی داره در میاد، عرضه میشه. حالا ما میگیم خدا اعمال ما رو آیا یادشه؟ از کجا میاره؟ یعنی میگه شما وقتی حرف میزنین فکر کردین که با چه مکانیزمی دارین حرف میزنین؟ از این مخزن عظیم اطلاعاتتون، شما که مخلوق خداستین به این راحتی دارید به سرعت حاضر میکنید، چطور شک دارید خدا اعمال شما رو از به اصطلاح حافظه ی جهان هستی، از به اصطلاح لوح محفوظ، تعابیری که تو قرآن هست، حاضر نکنه و عرضه نکنه و براتون مطرح نکنه، به روختون نکشه؟ چون همه شکا اینه که ما که مردیم و پوسیدیم یا عمر زندگی کردیم، کی دید ما رو؟ از کجا اعمال ما کجا ثبت و ضبط شده؟ به خودتون نگاه بکنید، حرف زدن شما چه مکانیزمی داره؟ اون وقت خالق این نطق شما خودش این کار بلد نیست بکنه؟ اگه ممکنه یه همچین چیزی، در واقع اینم دنبال همون وعده است. تو قسمای اول سوگند به اون پدیده های تو طبیعت میخوره که حتما این اتفاق خواهد افتاد و حتما جزای شما تحقق پیدا میکنه، واقع میشه. اینجا هم اون شک رو داره از بین میبره که این اطلاعات و این علمم در مخزن علم الهی هست، به سرعت غیر قابل باور شما همه اینا عرضه میشه و در واقع سرنوشتتون همینطوری رقم خواهد خورد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نازعات، سوگندهای ابتداییش، ابتدایی بار میخونم بعد توضیح میدم. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابقات سبها و سابقات سبها و المدبرات امرا. ستای اولیش با واف شروع شده، ست سوگند. چهارمی و پنجمی با ف شروع شده، فس سابقات و فل مدبرات، که نتیجه اون ست سوگنده. اما اولین سوگند و نازعات، نزع یعنی کندن. اینم که گفتن فرشتگانی که جان رو میکنن، بله، چون جان کندن سخته دیگه، کندن هر چیز، مثل این که یه درخت رو شما بخواید از زمین بکنید چقدر سخته. این درختی که ریشه کرده در زمین، آدم بخواد این تنه رو بکشه بیرون چقدر زور میبره که با ریشه آدم در بیاره بیرون. تو قرآن به این معنا هم آمده، کندن ریشه درخت. در واقع هر چیزی که به هر چیزی چسبیده و تحت یک جاذبه هست، از اون جاذبه بخواد خودشو آزاد بکنه سخته، یه نوع کندن میخواد. حالا یکیش جانه که آدم چسبیده به دنیا، یا درخته، یا هر چیز دیگه. غرقا یعنی به شدت، اغراق میگن، اغراق گویی، یعنی در یه چیزی آدم زیاده روی بکنه دیگه، کنده شدن به سختی با شدت. در واقع خیلی ها خواستن که یه مصداق مشخصی برای اینا پیدا کنن. بعضی ها گفتن مثلا فرشتگانی که روح رو از تن جدا میکنن، تو این ترجمه گفته سوگند به بادهای سخت و ویرانگر. حالا اون باد که کنده نمیشه از جایی، من نمیدونم به چه دلیل بادهای سخت و ویرانگر، شاید درخت ها. آقای طالقانی خیلی تفسیر روشنتری کرده، میگه که اینا یه حقایقیست که مصادیقش متنوع مختلفه، خیلی چیزا میتونه باشه. یک کلیاتی رو داره میگه، گام اول کنده شدنه، گام بعدی وقتی که آدم کنده میشه ناشتات، نشتا. ناشتات یعنی به راحتی رفتن. نشاط آدمم که نشاطه دوچار سختی نیست، راحته، آسایشه. ناشتات یعنی یک حرکت نشاط آور، به راحتی رفتن. سابهات سباهه میشه شناوری دیگه، نیست شناور شدن، یه حرکت در واقع شناوری. مرحله بعدش سبقت، اونم سبقت خاصی. مرحله پنجمش تدبیر امره. حالا این چی رو میخواد بگه؟ یه مثال آقای طالقانی زده، میگه که یه موشک میخواد از زمین آزاد بشه، یا یه هواپیما. شما تصور بکنید که سخت‌ترین مرحله هواپیما تیکافشه دیگه، چسبیده روی زمین، این باید کنده بشه. این همه بار 500 تا مسافر با این بارا، این باید رو هوا بره بالا. چقدر سخته، خطرناکترین و سخت‌ترین مرحلهش تیکافه. یا خود موشک، موشکی که با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه بتونه از جو زمین کنده بشه، دیگه راحت رها میشه، از جو زمین خارج میشه. یعنی غیر از اون باشه نمیتونه. یعنی موشک حداقلش باید با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه از زمین کنده بشه. وقتی که هواپیما یا موشک کنده میشه، مرحله بعدش دیگه فشار کمتر میشه، دیگه راحت تره، یه حالت نشاط حرکت، یعنی ساده و روان داره. وقتی که از جو زمین خارج میشه چطور میشه؟ دیگه شناور میشه، دیگه از خودش دیگه نیرو نمیکنه، میفته توی خط، در واقع میفته توی مداری. یعنی پس اول کنده شدنه، بعدش حرکت ساده تره، حرکت نشاط آوره رو به صعود، بعدش به حرکت شناوری میرسه، و بعد سرعت و سبقت میگیره دیگه. یعنی سرعت موشک های هواپیما که میرن چطور میتونن، نمیدونم سرعتش، من یادم نیست که چند، 35,000 مایل در، بله، نه موشک هایی که از جو خارج میشن دیگه، سرعت گرفتنه و سبقت گرفتنه، و بعد کاری رو انجام میده. حالا موشک میره، فرض کنید یه اطلاعاتی از جو کره ماه میاره، مریخ میاره، یعنی تدبیر یک امری رو. یا هواپیما حرکت میکنه، میره مسافری رو یا باری رو در یه جا میذاره دیگه. ایشون با یه همچین مثالی جهان هستی رو میگه، همه چیش همین حالتو داره. اول کنده شدن از یک جاذبه است، وقتی آدم کنده میشه کار براش ساده تر میشه، حالت نشاط آوری داره، بعد شناور میشه، قوته ور میشه در اون عوالم، غرق میشه تو اون عوالم در واقع اوجی که گرفته، و بعد سبقت میگیره، و بعد منشأ اثر و خیر و خدمت و تدبیر امور بندگان میشه. حالا انسان هم همینطور هستن. انسان اگه بتونه خودشو بکنه از این جب به زندگی، تو قرآن هست میگه استاقلتم الالعرض، شما به زمین چسبیدید. استاقلتم یعنی سقل، یعنی سنگینی. ارزیتم به حیات دنیا، راضی شدید به همین، همین براتون کافیه، انقدر چسبیدید به زمین. ولی اگه کسی بتونه خودشو بکنه، نه اینکه درویش بشه، تارک دنیا بشه، اسارت و وابستگیشو بکنه، این بندهایی که به دست و پاش هست پاره بکنه، باز به تعبیر قرآن فک و رقبه، گردنش رو بتونه آزاد بکنه از این بندها، حرکتش راحت تر میشه، حرکت نشاط آور راحتی پیدا میکنه، و بعد به تسبیح خدا، به شناوری در مدار حقیقی خواهد رسید، و بعد جزء پیشتازان خواهد شد، سبقت خواهد گرفت. این همه تو قرآن از سابقین میگه دیگه، سبقت گیرندگان، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. و وقتی که انسان جز سابقین شد، نقشش، تأثیرش تو جامعه چی میشه؟ تدبیر کننده یه امر میشه دیگه، مصلح یه جامعه میشه، هدایتگر مردم میشه، مثل پیامبران انذار دهنده. خوشحال کردم. انذار دهنده و بشارت دهنده خواهد شد. در واقع این به جای اینکه ما دنبال یک مدلی بگردیم که این چی رو داره میگه، یه قانون رو داره میگه که این قانون تو همه جا هستش. یه گیاه هم وقتی که رشد میکنه در واقع همین هست، اولش باید از دل خاک خودشو بکنه بیاد بیرون. اگر آمد بیرون از این خاک در معرض نور خورشید و اکسیژن و اینا قرار میگیره، دچار حالت نشاط میشه، رنگ سبز پیدا میکنه، گل میده، طراوت پیدا میکنه، یواش یواش تو عالم متشکل میشه، فضای بیرون شناور میشه، شاخ و برگ میده، میتونه گسترش پیدا بکنه و بعد هی رشد میکنه، بالاتر میره، بالاتر میره، سبقت میگیره، نتیجه چیه؟ میوه میده. مشکل یک انسانی داره، حیوانی حل میکنه، یه کار تدبیری و مختاره انجام میده. ایشون مثال زده بود با همه پدیدهایی که تو جهان هست، هم مثلا ستاره ها، عالم گیاه، عالم حیوانات و همچنین انسان از نظر معنویات، چگونه این حالت ها، این در واقع سه مرحله است: کنده شدن، با نشاط آوری حرکت کردن، شناور شدن. وقتی که آدم دیگه شناور میشه دیگه میفته در سبقت و در تدبیر امور دیگران. تو سوره یه چیزم که شبیه همین میخونه، میگه من اعطا، کسی اگه اهل اعطا بخشش باشه، و تقا، پرهیز داشته باشه، اراده داشته باشه، و صدق بالحسنا، خوبی ها رو تصدیق بکنه، مثلا موضع نگیره، با هر چیزی که زیباست خوبه این تایید بکنه، این وجودش لجبازی و ناز نداشته باشه، نتیجهش چی میشه؟ فسن و یسر هل الیسرا، آسونش میکنیم برای آسونی، یعنی میفته تو غلطه، یعنی تو یک سراشیبی افتاده که دیگه جریان میبردش. میگه شما این ستاره بکنید، خسیس نباشید، ببخشید، اراده داشته باشید، خودتون رو کنترل بکنید، تصدیق کننده هر چیزی هم که خوبه باشید، دیگه افتادید رو غلطه. حالا برعکس، اما من بخل، کسی اگه بخل ببرده، یعنی به جای که اعطا بخیل باشه، خسیس باشه، به جای تقوا و استغنا، خودشو بی نیاز بدون، دلیل نداره، چرا من خودم رو کنترل بکنم، من احتیاج ندارم، هر کار دلم بخواد، و چی؟ کذب بالحسنا، زیبایی ها و نیکی ها رو تکذیب بکنه، نخواد. فسن و یسر هل الاسرا، این میفته تو دست انداز، خودش انداخته او رو، وجودش رو آسون میکنیم برای سختی ها میکنیم، یعنی قوانین این چنینه دیگه. آدم وقتی که درس نخونه براش همه چی سخته، همش تو کلاس خمیازه میکشه، احساس میکنه که، ولی وقتی که بیفته تو خر، یواش یواش درس براش شیرین میشه، جمعه هم دلش میخواد که بره مدرسه درس معلم رو بشنوه دیگه، نیست؟ هر کاری وقتی که آدم تو جریانش بیفته به نشاط و به شناوری و به سبقت و به تدبیر امور میرسه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مرسلات. و المرسلات عرفا، فالآصفات اصفا، و الناشرات نشرا، فالفارغات فرقا، فالملقیات ذکرا، عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع. من متاسفانه اون کتاب باد و باران در قرآن که دفعه پیش گفتم خدمتون، اینجا نداشتم، توی اون توضیحات مفصلی راجع به همین آیات داده، من خیلی هم به خاطرم نبود، سالها پیش شد، 20 سال پیش خونده بودمش، ولی اون چه که اجمالا به نظرم میاد در اون کتاب تشبیه شده بود به طوفان‌های استوایی، در واقع این طوفان‌های بسیار سختی که در کره زمین اتفاق میفته و موجب بسیاری از این خرابی ها و این حوادث میشه. تو امریکا هم خب خیلی میبینیم دیگه، این تورنیدو ها که اتفاق میفته چطور سقف خونه ها رو میکنه میبره. یا دو سال پیش، سه سال پیش بود اینجا این پدیده النینیو بود که چه طوفان های سختی میومد و چه بارندگی در کره زمین مرتب، یعنی هر چند سال یه بار این پدیده در جاهای مختلف اتفاق میفته. یعنی در ظاهر یک نوع بی نظمی است که در یه قسمت هایی اتفاق میفته، از نظر ما بی نظمیه، ولی باز تو حساب خدایی خود اون برای خودش یه نظمی داره که چطور به هم میخوره این حالت عادی که این جریان پدیدهای جوی داره. درست مثل شعله های رو خورشید، این زبانه ها یه مقداری کم و زیاد میشه، چه تأثیراتی روی ستاره های مجاور و حتی کره زمین داره. میگه تغییر آب و هوای کره زمین به خاطر مثلا زبانه های رو خورشیده. حالا اون زبانه ها انقدر عظیمه که یه کره زمین مثل یه پشه است در برابر یه شعله آتش. اونا یه ذره کم و زیاد بشه تأثیراتش رو کره زمین میذاره. مرسلات از همون ارسال به معنی فرستاده شده. عرفن که توی ترجمه هست پی در پی، مفهومش در واقع همین پشت سر هم آمدنه. معمولا این یال گردن، این چیز گردن اسب که این موی که پشتش هست چطور انبوه پشت سر هم، اونم بهش عرف میگن. در واقع هر چیزی که ردیف پشت سر هم باشه دست دست شده. سوگند به یک پدیده ایست که پشت سر هم داره میوزه میاد. حالا بادهایی که در واقع یک سر مسلسلوار داره میاد، یا عواملی که اون باد رو داره برمی‌انگیزه، از حالت عادی خارج شده، حالت مسلسلوار، حالت به اصطلاح شدت و حدت به خودش گرفته. نتیجهش چیه؟ نتیجهش با فای تفریب یعنی فل آصفات اصفا. آصفه چی بهش میگن؟ که سازمانای فلسطین آصفه است دیگه. الاصفه، آصفه یعنی طوفان، طوفان شدید. یکی فتح، سازمان الفتح، اون سازمان مارکسیستیشون اسمش آصفه است دیگه، الاصفه. آصفه به این تند بادها رو میگن، به این مثلا گرد بادها، به این شدت وقتی که بادها به حد خودش میرسه آصفه بهش میگه. در نتیجه اون به اصطلاح مقدمات شدید و پی در پیی که حاصل میشه، حالا من خیلی به خاطرم نیست، نظر علمی اون تو نشون داده بود اون کتاب، چطور طوفانای شدید خانمان برانداز را میفته. و ناشرات نشرن، سوگند به اون عواملی که منتشر میکنه، منتشر کردن خاص. اینجا که هم مرسلات عرفن و هم آصفات اصفن آمده، این اصفن بعدیش حالت نکره است، ناشناس، نه یه چیز معمولی، یعنی یه پدیده‌های پیچیده مبهم. حالا اون منتشر کردن از طریق نیروی باد، نیروی جاذبه است. حالا از کردن یه کلیاتی داره، میگه که موضوعاتش مستقاش ممکنه خیلی چیزا باشه. بل فارغات فرقا، در نتیجه اون انتشار تفرقه حاصل میشه و هر چیزی به دوشه خودش، به سمت و سوی خودش میره. حالا این طوفانهایی هست که منتشر میکنه، همه چی رو پخش و پلا میکنه، یا یه پدیده ایست تو طبیعت، پدیده های جوی که موجب جدایی و تفرق بین این عوامل میشه. فالملغیات ذکرا، نتیجه‌ای که این دو تا پدیده به وجود میاد، یعنی یکی مرسلات یکی ناشرات، که اولی موجب طوفان میشه، دومی موجب جدایی میشه، تفرقه حالا هرچی هست. این القاء یک ذکری رو میکنه، یعنی یک خاطره ای به جا میذاره. حالا اون خاطره یا عذرن او نذرن، در واقع نذر یعنی هشدار، انذار دیگه، یعنی یک بیمی رو میده یا یک حقیقتی رو مثلا القا میکنه، که تو اون کتاب خوب توضیح داده شده بود که چگونه این طوفان‌های عظیمی که در سطح کره زمین به وجود میاد، تغییراتی که ایجاد میکنه سالها خاطراتش رو باقی میذاره. خرابی فرض کنید یه شهر و دیار، یا مثلا به هم زدن یک سیستمی، یک نظمی در یه جای، یعنی این نابسامانی هایی که به نظر ما غیر حساب شده و اتفاقی هست، یک حساب و نظم فوق جریانات عادی داره. میگه به همه این سوگند، این چیزا که تو طبیعت هست، انما تو ادونه لواقع، اون چی که وعده داده شدید اون حتما تحقق پیدا میکنه. اتفاقا آیات بعدیشو اگه توجه بکنید داره همین رو نشون میده. وقتی ستاره ها خاموش میشه، فعزن نجوم و تومست، تومست یعنی کور شدن. این ستاره که میبینید چشمک میزنه از هم میره. و از سماع و فرجت، این آسمانی که میبینید یک پارچه است، این طبقات جب اینا پاره میشه، این در هم شکافته میشه. و از الجبال و نصفت، این کوها از ریشه کنده میشه. یعنی این تحولاتی که شما به نظرتون هیچ نمیاد، میگه سوگند به همون طوفانهایی که همه نظم طبیعت رو به هم میزنن، ایجاد یک خاطرات وحشتناکی میکنن در کره زمین، همین پدیده‌های النینیو و امثال این که به دلیل پی در پی آمدن این طوفان‌ها و این به اصطلاح عاصفه‌های فوق‌العاده هست و پخش کردن و منتشر کردن و تفرقه ایجاد کردن بین این به اصطلاح سیستم منظم جوی هست، این ذکر رو القا میکنه که یا یک پندیس یا یک هشداری به بشر هست. پس اینو میبینید تو طبیعت که چطور نظم متعارف و معمولیتون به هم میخوره. اینا یه چیز کوچیکه، اینا به اندازه یه چشم به هم زدنه، ولی بدونید نظم این جهان هستیتونن مقابله با طوفان خانمان براندازی که ستاره ها و ماه و خورشید رو از هم خواهد ریخت. کوها رو نصفت از ریشه کنده شدن، تو سوره دیگه قرآن هم هست میگه مثل پشم حلاجی شده. پشمو که وقتی میذارن چطور ذراتش تو هواست، میگه کوها اینجوری، چون جاذبه رو وقتی بردارن جاذبه برداشته بشه که دیگه اصلا چیزی نیست که بونه. میگه دریاها آتیش میگیره، دریا اکسیژن و هیدروژن دیگه، اکسیژن بهترین عامل برای سوخت دیگه، وقتی به هم بخوره خود اینا مثل بنزین، مثل نفت خواهد شد. خورشید از بین میره، میگه این جهان شما که انقدر ثابت و آرام و راحت لم دادید و به کره خودتون، کل این منظومه شمسیتون یا کهکشان، حالا ما نمیدونیم که این تحولات مربوط به منظومه ماست، مربوط به کهکشان ماست، مربوط به یکی از شاخه های، چون این کهکشان ها کدوم بازوها و شاخه های متعدد دارن، قیامت در یکی از این شاخه ها اتفاق میفته، تو کهکشان ما هست و نمیدونیم، به احتمال زیاد یه چیز کاملا منطقی باید باشه. دائما هر روز تو دنیا داره این قیامت اتفاق میفته، ما مرتب میبینیم که خورشیدها دارن در روز، شاید هزاران خورشید میمیره، منفجر میشه، این سوپرنوواها رو به وجود میاره، دائما کهکشانهای جدید به وجود میاد. این زایمان که در سطح عالم هست در جهان ما هم موقعش خواهد رسید که یه روز اتفاق خواهد افتاد دیگه، درست مثل یه سیب رسیده‌ای که وقتی که جدا میشه میرسه نازک میشه میفته دیگه. مال ما هم قرآن میگه بختتن، ناگهانی خواهد شد، یعنی وقتی که رسید. سوره انشقاق این رو نشون میده، از سماع اون شقت و از نتل ربه ها و حقت و از الارض و مدت و علقت مافی ها و تخلت، اذن تحولات به قول آقای طالقانی داده میشه. یعنی خود زمین مثل سیب که میرسه اعلام میکنه من رسیدم، چشمک میزنه به خورندش، مصرف کنندش، رنگش زرد شده و بزرگ شده. میگه این تحولات کیهانی هم دقیقا مثل همین درخت ها و همین ها هست که وقتی رسید از اون شاخه خودش جدا میشه. میگه نگاه بکنید به این تحولات عجیب غریب و فوق‌العاده، قیامت هم در مقیاس هزاران برابر همین اتفاق براش خواهد. پناه میبریم به خدا از روزی که این وقایع اتفاق میفته، با پیش خدا شرمگین و خجل نباشیم.